أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. برهة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اون به مناسبت تو مبحث نذر بود. عرض کردم که طهارات ثلاث و نذر و عهد و یمین یکی از مواردی هستن که مقدار در عبادیتشون مثلا بحث وارد شد. در طهارات ثلاث که اگه بخوام از طریق ادله پیش بریم، مثلا یه دو تا روایت شاید باشه کردیم، روایت ها بشه یک استفاده کرد. یه سوالی که از رفقات روز معمودن که امروز توضیحش رو عرض بکنم، خودشون که نیستن ولی من عرض بکنم که الان بعدن خواستن پیگیری بکنن، که روایت شریف آمده بود که در باب وضوع هر کسی کمک نگه. بعد استدلال کرده بودن به این آیه شریفه که لا تشرک به عبادت ربهی و لا یشرک به عبادت ربهی احدا. ربط این لا یشرک به عبادت ربهی احدا با این مسئله خلاصه کمک گرفتن در وضوع چیه؟ چون ظاهر آیه شریفه اینه که میباید در عبادت پروردگار کسی را شریک پروردگار قرار نده. در باب کمک گرفتن در وضوع ما داریم در مسیر عبادت پروردگار یک کسی رو شریک خودمون قرار میده، یعنی شریک عابد میشه، شریک معبود که نمیشه، که میاد به من کمک میکنه. لذا اون نقل که از وجود مقدس مرزا علیه السلام داره که حضرت فرمودن که اکره ها ان یشرک کنی فی ها احد، که راحت نقل کسی شریک من شود در عبادت. ولی آیه میفهمد کسی رو شریک خدا قرار نده، ظاهرش اینجوری قابل جمعه. و روایت هم یه دونه روایت نیست، اگه حوصله کنید و سوالش جلد یک صفحه 476 باب و کراهت الاستعانت فی الوضوء چند روایت با این مضمون وجود داره. در توضیحش خب دو تا وجه وجود داره. یه وجه این است که گفته شده که وقتی آدم تو انجام عبادتی از کسی کمک میگیره، انگاره داره با عبادت پروردگار راحت طلبی رو هم زمینه میکنه، یعنی میخواد یه کاری انجام بده، یه بخشش برای خدا هست، یه بخشش هم برای راحتی نفس خودشه و انگاره نفسش رو داره شریک پروردگار قرار میده. که اگه این باشه داشت یک ضابطه عام میشه استفاده کرد که کلن هر وقت باید عبادت بکنی مواظب باش که تو عبادتت دنبال راحت طلبی نباشی. بدا شما اگه خواستید مثلا فرض کنید برید مثلا نماز جمعه، مثلا را میزین پیاده برید با ماشین برید، میگین لا یشرک به عبادت ربی احدا، من پیاده میرم مثلا فرض کنید، درسته؟ یعنی استعانت از انسان نیست، استعانت از آلت، از یک وسیله است. یا حتی مثلا فرض کنید اگر که مثلا توی خونمون دو تا مثلا فرض کنید جا برای وضو گرفتن هست، یکیش مثل زمان ما گمشیر آب بادمون، آب خودش میاد، یعنی کاری که سر میریزه دیگه، خدا هم ذاتا مدلش همینجوریه، مثلا آب برداشتنی نداره. یکی حوضی هست که میشه از سر حوض آب برداشت، میگم از سر حوض مثلا بری آب برداری خودت مثلا بهتر از این که مثلا فرض کنید یک کسی مثلا شیر آب باز بکنه، مثلا عرض میکنم، اما یعنی تا جایی که میشه حضور نفسانی در عبادت کمتر باشه، درسته؟ چون حضور نفسانی به نوعی شریک پروردگار هستش، یعنی من هم طالب راحتی خودم هستم هم دنبال عبادت پروردگار. این یه تفسیره که خب تفسیر دقیقی است، ولی اگه این باشه دیگه مسلما استعانت در وضو میشه مکروه، دیگه حرام نخواهد شد. این نهیایی که اینجا توی روایت آمده است، این نهی ها حتما میشه نهی تنزیهی، با اینکه خب لحن بعضی از اینهای مقداری مثلا صریح و محکمه. مثلا داره امام رضا علیه السلام وارد شدن بر مأمون، مأمون هم داشت وضو میگرفت، یه غلامی هم آب میریخت روی دستش، بعد هدف آمدن که لا تشرک یا امیرالمؤمنین به عبادت ربک احدا، با همین تعبیر هم گفتن. مأمون هم خودش فهمید که یعنی منظور ازت چیه، فصرف المأمون الغلامه و تولا تمام وضوئه به نفسه. این تفسیر اول، ولی یه همچین چیزی با این دقت که خب الان قاضیش هست، با این دقت میشه دیگه در این بر کراهت نمیشه حرمت باشه، یعنی مثلا در عبادات اگه حظ نفسی وسطش بود دیگه مثلا چی میشه؟ حرام
میشه. نمیشه دقشی
حرام باشه، مثلا سیمه که تصحیح شده بودش، مثلا اگه
باشه
دفتنش و در خصوص با وجودم خب باید سیر روایت داریم. مثلا داره بحث کردم توی همین کتاب طهارت که مثلا رفتم امیرالمومنین علیه السلام داشتن وضو میگرفتن، یه غلامی داشت بهشون آب میریخت، و بعد از فقها نظری شما میگین تفصیل دادن، گفتن اگر که غلام برات آب برده تو دستت بعد خود به دستت بری رو این دستت وضو بگیری، این مکروهه، یعنی انگار غسلش مستند به خودته، سبش مسانده بمونه. اما اگر که مثلا شما دست اینجوری نوازه بالا مثلا بگیریم آب بذاریم دست به دست بگیریم مثلا این آب بذاریم دست این مثلا حرامش اصلا دیگه صدق مثلا وضو گرفتن نمیکنه. و گفتم مثلا شاید روایت مأمون از این باب بوده، چون این روایت مأمون لفظش اینه داره دخل الرضا علیه السلام یوما و المأمون یتوضا و الصلات و الغلام یصب علی یده الماء نه فی یده الماء، نه مثلا تو دستش میگه که اگه دست گود کرده باشه انگار مثلا دست دراز کرده مثل پادشاه‌ها مثلا بیار واسه من وضو بگیر.
مکروه
هم میبود اصلا جا داشت که حضرت تذکر بدن، حالا مکروه ها حتما انجام دارم، این معمول هرچه سرفنش کنی اینجا بزن کلن تحقیرش و سرفنش اینا کلن خود یافت یه موضوعیه
از باب
تحقیر برای دیگه، چون تانه داری که حضرت جای مختلف ایشتی داشت میکردن دیگه، انتقاد میکردن اشکال میکردن، این که کلن برای معمول خوب بوده هرچی چی داشت بکنن
سیده طبیعتی مکروهات
رو حضرت تو مثلا تذکر بدن حتما نه ایشون میگن به شخص مثلا خبیثی مثلا اینجوری حالا ولی از جهات دیگه مثلا من جا داره، ولی اینجا مثلا گفتن احتمال داره حمل بر حرمت کنه اونایی که در دستش آب می‌ریزه اونا رو مثلا حمل بر حرمت کنه حمل بر مثلا کراهت کنه، ولی به هر حال یه بحثش اینه. بحث دوم این است که بگیم این آیه شریفه کلا اصلا چی دست از باب استفاده لفظ در اکثر از معنا بهش تمسک می‌کردم، چون باب استفاده لفظ در اکثر از معنا در قرآن کریم که باز است امام هم که حاکم در این مسئله هستن، این آقا لایشه که باز رب احدا دو تا تفسیر داره، در میگه میفهمد به در عبادت پروردگار کسی را شریک نگردان، اهم از این که شریک با خدا بکنی شریک با خودت، کنن عبادت میخوای بکنی تنهای عبادت بکن، کار عبادی رو تنهای انجام بده، کار عبادی رو با کسی خلاصه چیه مشارکت درش نکن، خدا را هم در عبادت شریک نکن، یعنی وقتی در عبادت نه عابد شریک میخواد نه معبود، این خب میشه لا یشرک به عبادت رب بهی احدا مثلا لنفسه مثلا و لغیره مثلا فرد کنید، یعنی شریک نشود نه برای من نه برای اون مثلا دیگری.
اخلاص
چی؟
اخلاص
خب یکیش میشه اخلاص یعنی چی؟ یعنی من در عبادت پرگان در معبود کسی شریک خدا قرار ندارم، چه اخلاص در موقع از این برمیشه در با عابدم کسی شریک نباشه، این رفت اخلاص نداری مثلا کمان مستقل دیگه عبادت که میخوای بکنی سعی کن عبادت رو به تنهایی انجام بدی، یعنی دلالت آیه رو از این باب نداریم که بگیم این آیه میگه با خدا کسی شریک نکن، بعد وقتی داری کمک میگیری داری هوای نفس رو با خدا شریک قرار میدی، ملاحظه برقرار نکنه بگیم آیه که من گمانم این است که این به سیاق روایات بیشتر میخوره، یعنی تو روایات نمیفرماید که مثلا فلا و مثلا انت به غیره که فقط اشرکت مثلا احدا مع الله، این یعنی حد وسط مخفی توش داره، این حد وسط داره مخفیه واقعا، الان من شما بگم بابا کسی وضو نگیر مشرک شدی مثلا همه فهمیدن چه رفتی مشرک داره، خب مثلا این فهمیدن واضحی حد وسطی بگیر، حد وسطش مثلا ظریفه، حالا گفتن مثلا بعد از بزرگان مثلا مرحوم سیدنا گفتن مثلا این در تعامل خلاصه معلوم میشه که وقتی کسی کمک میگیری داری هوای نفست را شریک خدا قرار میدی و این مرتبه از شرک خفیس مثلا فرض کن، ولی اینکه تو روایات راوی های سوالی نکردن دارش نیست که مستقیما به خود ولایشی که به عبادت ربی احدا دارن تمسک میکنن و خود این لایشی که به عبادت ربی احدا مستقلا رضا حدت یه نقلش اینجوری داره، داره که این آیه رو خوندن و فرمودن که اکره و انیشته کنیفی ها آهد، کاملا همین تعبیر تطبیق کردن، نگفتن فعضا مثلا استعنتو به غیری فقط اشرکتو مثلا معلاه احدا، باید کراهت دارن اگه این باشه کار آسان تر برمارتی بس رهتی محیطتون، این فقط یه تتمه بود خواستم عرض بکنم که ما با اینکه این حکم در این مسئله چی میشه کاری نداریم، ما خواستیم بگیم از اینا استفاده میشود که الوضوع عبادتون درسته، یعنی تطبیق صغراشو بیشتر کار داشتیم، ولی فقها که نمیدونم چرا خیلی به این دو تا روایت استدلال نکردم، شما بعدا گوشید بهتون باشه تو کتاب طهاره وقتی این توی مبحث وضو میگن وضو شرایطی داره، یکیش نیت است و یکیش خلوص است، معمولا فقها میگن هیچ دلیلی برای اینکه وضو عبادت باشد نداریم مگر اجماع، جز به اجماع بشه دیگه تمسک نمیکنن، ولی ما طبق همون سنت قبلی که در فقه داشتیم میگن خب سید مرتضی جلسی خلافش گفتن اشتباه کردن جناب ابن ابی یقین هم اشتباه خلافشون اشتباه کردن، چون این اجماع مثلا خیلی خلاص مقدس است دیگه، نمیگن اینا گفتن اجماع خراب شد مثلا فرض کنیم دیگه، نه دیگه اجماعی که اجماع است اینا که مخالفت کردن هم که اشتباه در که مخالفت کردن خلاص، یعنی اونا به اجماع تمسک میکنن، ولی گمانم شاید بشه ببینم تمسک کردن علی حال کسی بگه وقتی هیچ دلیلی نداریم چطور هستش که اجماع منعقد شده، جوابش میده حرفی که ما جلسه قبلی عرض کردیم فلان، این بس بگم اما مسئله نفس تو مثلا نفس گفتیم دو تا سوال هست، یکی آیا نفس و نفس عبادت هست یا نه، یکی منظور عبادت هست یا نه. نفس و نفس رو که هرکه ذاتش میگه عمل تعلق پروردگار داره، تذکر رفقا دیروز دادن درست بود که تعلق پروردگار به معنی عبادت نیست، از عبادت اهم که کاملا اعتراضشون صحیح بود. یعنی ممکن است کسی نفس بکنه در نفسش قصد قربت نکنه، اما قصد یک نحوه ارتباط با خدا که داره. اما نسبت منظور عرض کنیم باید دقت کنیم ببینیم این نظر ما در واقع یک نوع تملیک پروردگار است و دین و بدهکاری به خداست، یا صرفا یه چیزی هست، یک وعده است. اگه وعده باشه در ادای وعده قصد دخیل چیه نیست، آدم کار باید انجام بده. اما اگر که یک نوع دین و تملیک باشه، گفتن در تملیک چی هست؟ نیت لازم. حالا مثال فقهیش ببینیم، مثلا اینه، میگن شما فرض کنید مثلا با آقای زید 100,000 تومان بدهکارید، اگه همینجوری رفتین 100,000 تومان به زید دادید، ذمه‌تون بری میشه یا نمیشه؟ فقها فرمودن اگه شما همینجوری رفتین 100,000 تومان به زید دادید، ذمه‌تون بری نمیشه، چون 100,000 تومان که بهش میدین ممکنه هبه باشه، ممکنه قرض باشه، درسته؟ باید حتما به قصد ابراء دین برین اینو پرداخت بکنین، به قصد اینکه خلاص ابراء ذمه و اداء دین پرداخت بکنین. اما به قصد اداء دین نباشه، دین شما بر خود شما باقی است. لذا میشه شما از من 100,000 تومان طلبکار باشید، فعلا از من 100,000 تومان هدیه بگیرید، طلب شما سر جاش باشه، فعلا 100,000 تومان قرض بگیرید، طلب شما سر جاش باشه، من شما طلب بشم، شما از من طلب داشته باشید، حالا بعدا تراون رو با هم تهاتر میکنیم یه حرف دیگه است. درسته؟ میشه 100,000 تومان از من مثلا فرض کنید امانت بگیرید، مثلا فرض کنید هر کیفیتی، یعنی الزامن نیست که هر پولی از دستم به شما رسید دین من ادا بشه، ولی لذا من فقط در فرضی دینم ادا میشه که به قصد تملیک عوضاً ان خلاص اون دین بیام پول پرداخت بکنم. این مسئله فقهی که بین عقلاست. از این باب گفتن پس اگر شما نظرم کرده بودید، صرف این که اگر گفتیم نظر عبارت است از دین و تملیک، فقط وقتی این تملیک انجام میشه که کارو به همون نیت انجام بدی، یعنی وفا ان لنظر انجام بدی، همینجوری انجام بدی، فایده چیه؟ نداره. درسته؟ خب رسیدیم به اینجا، فکر کنم بحث کرد ظهور نظر در چیه؟ ظهور نظر در دین و تملیک یا در عهد، یعنی معنی قول دادن. تعبیر لله علیه بحثای طبع اولیش ظهور در تملیک داره، چون لام لام تملیکه، یعنی خدا متعالی همچیزی رو بر ذمه من چی هست؟ مالک هست. درسته؟ شاید حالا مثلا تو آهد الله یه ذره باز بیشتر بشه شک کرد، اما لله علیه که خیلی تو این زمین روشنه. تو آهد اللهش هم میگن ارتکازن اون چیزی که عرف میفهمه بازم همین دین است، یعنی با خدا عهد میکنه که کار انجام بده، یعنی قول میده که واسه خدای کاری انجام بده، یعنی نه که خدای من به تو قول نده که کنه کاری واسه کسی دیگه بکنم. خب این قول دادن به خدا درش معنی نمیده که. درسته؟ کلا اینه که آدم به کسی وعده بده ولی وعدهش وعده باشه که متعلق به اون شخص نیست، یه کار خیلی غیر عقلایی است. یعنی شما اگه مثلا خلاصه دخالتی در کار دیگه نداشته باشید و سودتیان دیگه برای شما تاثیر نداشته باشه، خیلی معنی نداره که من به شما بگم من به شما قول میدم که من به پسر عمون مثلا کمک بکنم. خب چرا مثلا من قول میدم خودش قول بده. توی عرف وقتی انسان با کسی عهد میکنه، جایی هستش که اون کاری که برایش عهد میکنیم منفعتی داره برای اون شخصی که بهش عهد میبندیم باش، و در واقع نوعی دین نسبت به اون شخص بر عهده ما میاد. در باب عهدم تلقی عرفیش همینه، عهد با خدا، یعنی وقت خدا. لذا فقها فرمودن عهد با خدا فقط در جای صحیح هست که اون عملی که شما برایش عهد میکنه یا رجحان داشته باشه، درست شرعا، یا لااقل مباح باشه.
وقتی با یک شخصی عهد
می‌کنید
مثلا برات
همچی کار
انجام
می‌ده،
بعد
این
یعنی تملیک شو
باهاش، مثلا باید نیت کنه. خب حالا توی جامعه خودمون راستش یه توی امور مالی تملیک می‌کنیم، تو جایی که تملیک نیستش، اون مالی نیستش، از جنس رفتار و کار و امثال اینهاست. این جور جاها اگر که یه فعلی باشه باید منفعت باشه، مالیت داشته باشه، همینطور اگه مالیت نداشته باشه نه دیگه. مثلا من به شما مثلا قول میدم که بیام مثلا سر زمین شما مثلا دو روز در مثلا چیز بکنم، مثلا بنایی کنم، دو روز بیام مثلا شخم بزنم، اینجا چون شخم زدن مالیت داره، باز باید نیت کنم. اگه مثلا اومدم همینجوری دو روز تبرعی شخم زدم، اون عقد اجاره مثلا جاش هست، مثلا من مشغوله که دو روز دیگه بیام به نیت وفای به عقد اجاره شخم بزنم، مثل پول دقیقاً دین. شما از من پول طلب دارید، من فرق دارم شما پول هبم بکنم، درسته؟ یا یه قرارداد اجاره داری که تو بیا اینجا زمین ما 5 روز بنداری کنی، باشه اون که میام حتما، فعلا میخوام امروز یه دست کمکت بکنم، یه کمک کنی تبرعی انجام میشه. لذا توی اون جایی که مالیات داره باید قصد بکنم مثلا. اما اگر مالیات اصلا نذاش، مثلا اینکه مثلا من به شما قول میدم که شب بیام مهمونی،
من وانا میخوام این ظهور عهد چیه دیگه، تملیک یا صرف مثلا تعهد، نه اینکه اجاره که خب خودش معلومه دیگه، اجاره یک ارزان
خب میخوام هر دفعه ظهور
وقتی که میگیم من برای تو میام همچی کاری انجام میدم یا برای تو اصلا بر عهده من که همچی کاری انجام میدم، این ظهورش هم در چیه؟
هر اگه این عهد ما متعلقش امری باشه که من مالیت داره،
مثلا ظهور در اجاره داره،
خب حالا اجاره ممکن نباشه، مثلا من فرض کنم عهد بکنم با شما که حالا در ضمن یک شرطی عهد مستقل بر کیفیت یه کاری که مالا به شما عهد بکنم که بیام برای شما مثلا دیوار خونه شما رنگ کنم،
نه مثلا حق شوخه نه یه حق دیگه، مثلا حق شوخه
چی هم نمیگه دیگه، فقط میگه که برای مثلا من برای تو میام همچی کار انجام، به خاطر تو همچی کاری انجام میدم، یعنی هم ظهور در مثلا عقل رسمی چیزی نداره.
نه اصلا اینکه این عهد یه طرفی واجب الوفا است یا نیست که حالا فقها سر این داشتن بحث کردن، ولی شما فرض کن من عهد کردم با شما که بیام 2 روز زمین شما رو شخم بزنم، درسته؟ یعنی به ذمه من 1-2 روز شخم زدن آمد دیگه، اگه واجب الوفا باشه این کی ادا میشه؟ اگه من اومدم همینجوری 2 روز مثلا همه مثلا طلباتش هم میدن زمین شما رو شخم بزنم، منم قاطیشون اومدم، امروز هم مثلا نیتمون قول خودمون نکردم، نیت کردم که بیام تبرع این کارو انجام بدم، ادا میشه؟ میگن ادا نمیشه چون مالیت داره. مثل اینکه عهد کردم به شما 3000 تومان بدم، درسته؟ اگر عهدم 3000 تومان بدم، اگه 3000 تومان بی نیت دادم عهدم وفا میشه؟ میگن نه دیگه، میگن نمیشه، چون میگن خب باید تعیین پیدا کنه، اگه مثلا به قصد هبه بدم که اون عهد مثلا انجام نمیشه، اگه به قصد قرض بدم نمیشه، اگه به قصد مثلا بیع بدم نمیشه، باید به قصد چی؟
کلا بدون قصد بسازم،
میگن بدون کلا بدون قصد این ظهور در تملیک چیز داره، مجانی داره، میشه یه نوع هبه، درسته؟ وفای به اون عهده نمیشه. مگر شما بگید آقا مثلا کلا عهد معنیش هبه است، خب اینجا هم هبه مثلا یه ذره آسان‌تر میشه. ولی خلاصه اگر امری باشه که مالیت داره، بخواد این ماله خلاصه به کسی پرداخته، واقعا یک نوع دینی باشه گردن من، باید قصد ادا دین کنم. تو اموری که مالیت نداره مثل مهمونی رفتن کار آسان‌تره. یا خب بشه قول دارم که امشب مهمونی شرکت کنم، خب میرم مهمونی دیگه. ولی اینا ببینید نکتهش این است که اینجور عهد اصلا نفعش به طرف مقابل نمیرسه خیلی. یعنی منفعتی نداره که خب منفعت روش تملیک بکنم. مثلا هیچ ملکیتی توش نیست، یعنی شما
رفتن شما به مهمونی شخص مثلا یه اعتباری به اون شخص میده.
آخ قبول، یعنی مثلا منفعت عقلایی که منفعت تملیک کنم، منفعت از نفس فعل من حاصل میشه برای شما، نه که این منفعت نیاز به تملیک من به شما داشته باشه، درسته؟ شما برای شما یک نفعی داشتید، من بیام مهمون، اصلا شما دوست داشتید من مهمونی باشم چون مثلا با مثلا من رفیقم، درسته؟ ولی منفعت عقلایی نه که قیمت داشته باشه دیگه، در ازایش میشه مبلغ تعیین بکنیم برای این حرفا. اینا جنسش فرق کنه، طبیعتا وفای به عهد اینجور جاها که هیچ نحوه نیت و قصدی لازم ندارن که فعل انجام بدی، وفای به عهد چی شده؟ انجام شده.
مورد اول ظهورش در حبس میشه یا ظهورش در اینکه شما
کجا جایی که عهد میکنه پولی برام میفرسته؟
نه جایی که منفعت مالی داره.
نه باید بشین باز دوباره دقت کنیم دیگه. نمیدونم بعید نیست که حالا هم شک میکنه، میگه خب مثلا فوقش نگه چیز دیگه یا مثلا استثاب باید بکنه، بگیم مثلا ذمت بری نشده دیگه، مثلا این شک
شکل در مثلا اعتبار نیت میکنه و بگه خب شکل در حکم زائل هم که فعل اتفاق افتاد از گرده مثلا بیری تنسلی میشه جوز اضافه است.
آخه شک در چیز که شک در تکلیف نیست، شک در سقوط و تکلیفه، یعنی نمیدیم بقیر وفای به عهد اون حاصل چرا نشد، بعد مجبور میشیم فیل کنم دیگه.
شک در جزئیات
نمیشه
کنم
چی؟
سبب مسببی نمیشه که این شک ناشی از شک در تعبد و توسلی نمیشه.
آخه بس تعبد و توسلی نیست ها،
قصد بکنیم که مثلا این اعتبار قصد نمیدیم، شکش ناشی از نمیدیم که آیا لازم است که من نیت بکنم که این بخاطر اونه یا
و همین، یعنی در واقع شک میکنه که سقوط تکلیف نیت میخواد، نه میخواد که سبب به نداره که سبب داره، یعنی ما تو آخه تکلیفی که جر نشده که یه عهدی کردیم، عهدم که دست خودمونه، خودمون عهد کردیم، درسته؟ نمیدونم این عهدی که کردیم آیا برای سقوطش نیت میخواد نمیخواد، ظاهرا باید احتیاط کنیم بگیم خب چیز کنیم. اینو حتما باید نیت کنیم مثلا. نمیدونم سخت میشه ظاهرش که این شکلیه. حالا فقط گیر سر اینه که ما با خدا عهد کردیم، چون نظرش که فکر کنم قضیه آسان تره، نظرش چون لام داره درسته. طبیعتا وقتی میگیم برای خدا هستیم همچین کاری مثل دینی میمونه، این دین رو کنم خدا هم میگم تو نظر آسان تره، تو عهد کار داره سخت تره.
لام اومد بگید ملکیت، بگید
لام راضی بگید که لام نظره، لام نظره نه، لام نظره نداره، لله علیه واقعا من ملکیت داره درسته. یعنی خدای همچین حقی به گردن من داره، میخوام من حق خدا ادا کنم، ادا کنم خود نیت بکنم دیگه. بعدم به نگاه فقهی نگاه نکنم، اما نگاه عرفی که فرایند نظر اونجا تشریع شده تو اون زمان اصل صدر اسلام، یعنی مردم از نظر چی میفهمیدن؟ فقط یه کاری رو برای خدا انجام بدن. خب بعد طبیعتا نتیجه شی بود وقتی مثلا انجام بدن باید متعین میدن که این کارو دارم همون برای قولی که خدا داد انجام میدم دیگه. همینجوری اگه رفتن بعدن خب ما که انجام دادیم اتفاقا پیش اومد الحمدلله نظر اون ادا شد، اینجوری ادا نمیشه دیگه.
یعنی عبادی که نمیشه، بس نیست الهی
چرا دیگه عبادی میشه دیگه. یعنی ما در واقع ادا ان لحق الله مثلا و تا خدا سال عبادی به این معنی، یعنی نه معنی امتثال امر، نه معنی ادا ان لحق الله داریم کار انجام بدیم.
یعنی مثلا عبادت بکن، اظهار عبودیت بکن، عبادت اینجوری تعریف کنیم؟
نه اینا نمیشه. فقط از می با ببین، چون اگه قبول کنیم هر تواضعی لمن له ربوبیه میشه عبادت، یک نوع تواضع و خلاصه کرنش دیگه. میگه خدایا من اینو چون به تو قول داده بودم، قولم دارم چیکار میکنم؟ وفا میکنم دیگه. وفاداری
پر پولیسی اگه کار انجام بده، من قول داده بودم مثلا
اظهار عبودیت مثلا خوشم سود. تو نمازم همین بود، گفتم نمازم گردن کلافه بکنه قبوله، قبول داشته خدا رب درست اطاعت هم بکنه، یعنی تو نعوذ بالله جلو خدا شقاشون هم میگشه نمازش درسته دیگه. تو بعضی مردم که نعوذ بالله خدا دعواشون میشه، ولی خدا نمازات هم واسه میخونم، ولی مثلا
نمازه خودش داره تواضعی براش ایجاد میکنه.
همین همه قدر که داره بالاخره زیر بار میره که اطاعت بکنه، اطاعت یعنی تواضع دیگه.
خب تو اینجا که اینطور نیست دیگه،
اینجا داره بالاخره میگه خدا قول دارم پای قولم وای میستم، قول تو رو عفا میکنم.
پس عبادت بازم به همون معنا چیز میشه دیگه حساب.
همین ولی مطلق تواضع قصد امتثال امر نیست، ولی تواضع در مقابل رب است دیگه. خدا رو به ربوبیت قبول کرده، الله میدونه خدا رو، در مقابل اون برای خودش پایین میاره، یعنی از اراده خودش دست برمی‌داره و اراده خدا جانشینش میکنه. به این مقدار که دارن در نظر هست، حالا تلقی فقها این بوده که در عهد هم این مقدار هست، ولی بعد از فقها هم تردید کردن. یعنی من خیلی نه اصلاح کنم بیشتر روش بست دستون بیاد، بعد از فقها هم گفتن نه ما مثلا تأمل میکنیم خیلی ضرورتی برای عبادیتش نمیبینیم، اگه کسی همینجوری هم انجام داد مثلا عهدش هم چی میشه؟ آدم شاید تو بعد از فقها دادن که گفتن در نظرم بعید نیست که بگیم که همینجوری هم انجام داد نظرش ادا میشه.
چه توسلی مثلا
چی
توسلی؟
یعنی ادا المنظور توسلا درست، یا توسلیا مثلا کافر خلاصه اینجوری گفتن. مثلا شما هیچ قصد قربت هم نکنید، اون کاری که نظری انجام بده بر قیمتی است، همین مقدار کفایت میکنه برای اینکه نظرت ادا بشه. به هر حال روش بس همینه که
کارایی هم که آدم مثلا شریک توش قرار میده مقرر هست، باید با اون حدیث مثلا انا خیر شریک چجوری بودن.
من اینو نگاه نکردم، اینو رواش من نگاه کنم بده کنیم. من اشرکم انا خیر شریکن، من اشرکم معی غیری فی عملی لم اقبل الا ما کان علی خالصا. میگه دیگه انا خیر شریکن ما شورک تو فی شیء الا ترک تو. یقول الله عز و جل انا خیر شریکن فمن عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له غیری. این ها خب چیز نیستش که رد استفاده فقهی نمیشه کرد درسته؟
آخه شما گفتید که بس پیش هم نبریم گفتید که مثلا این مسلمه که چون گفتن اخلاص به ورزین خب اخلاص ورزین یعنی همین اینه که ما کم کم هم روی خدا رو بیاریم که کلش بشه برای خدا، اونها اصلا مقربه اینجوری خب یعنی اصلا مقرب نیستیم.
و چرا میگم اصلا مقرب نیست؟
میگه کلا من اینو نمیخوام دیگه، یعنی کلا میذارمش کنم.
نفی کمال کردی.
دیگه درست راستش سخت حقیقتشون نمیفهمم که مثلا کلا چیز میکنم هیچ مثلا محل بهش نمیدونم بودن بودش فرق نمیکنم.
نه
قبول نمیشه. مثلا شما نمازایی که زیاد مثلا با کارهای مختلف میگن قبول نمیشه، فقها میگن خب صحیح هست اما قبول نمیشه. نمیگه هیچ مصلحتی نداره که. چون هیچ مصلحتی نداره که مجزی هم نبود دیگه. آخه مصلحت ما داره. ولی مصلحتش مصلحتی از نماز توقع میره نیست. درسته؟ اینا هم میتونه از همین باب باشه دیگه. یعنی
مثلا گفتن که تو نماز مثلا اون فقط اون مقداری که توجه دارید قبول میشه. الان با این مثلا حدیث چیز تعارضی میکنه؟
نه اون که با این تعارض نداره. اون که خیلی مشکل نداره. بخاطر توی نماز هم برای نماز به خصوص دلیل داریم که مثلا باید خلوص داشته باشه.
مثلا یک پیکره واحد هم یک عمل واحد حساب میشه دیگه. بعد میگن این مقدارش که برای خدا بود مثلا قبول میشه، یعنی از نماز هر مقدارش که برای خدا بود قبول میشه، این مقدار دیگه‌اش قبول نمیشه.
اون اثر میکنه. اون اساسا شما نماز برید کلا
در واقع این حدیث نماز اثر کنه.
مصلحت یعنی مصلحت عملو نمیبره ولی مصلحت ارتباط با خدا یا مصلحت انقیاد ذره انقیاد مثلا بهش داده میشه.
به این مقدار انقیاد و بعد خود مثلا اون نورانیت که اون ذات عمل داره اینا خب نصیبش میشه دیگه. ولی مثلا اون تقرب خاصی که باید حاصل بشه اون تقرب حاصل نمیشه.
یعنی مصلحت فعل خاص رو بهش نمیدن. اینجا مصلحت فعل رو نمیبره. یعنی با توجه با این روایت که میگن من خیر شریک تو چیز میشه کسی رو دیگر رو شریک میکنه همش میدن به اون، یعنی مصلحت فعل مصلحتی که از اون فعل قرار بود برسه به این شخص بهش نمیرسه. چه مصلحتی میبره؟ همون مصلحتی که همون درصدی که نیت به تو نیتش منو شریک کرده.
نه خب این تعبیر رو بعد این خودم فهمم من شریک خیلی خوب میگم الان خود رسی شریک میشم سب خودم میدم به اون، یعنی من دیگه هیچی بر خودم بر نمیدارم. بعد آسل وای که بر خود هیچی بر نمیدارن، یعنی پس هیچیش دیگه خدایی نیست دیگه. مثل یعنی عملی که کلن برای غیر خداست
بحری نداره هیچی.
یعنی اونی که کلن با مال غیر خداست با اونی که توش خدام هست و غیر خدا مساوی هست. مثل من دیگه زرگم که این روایت عرقاده نمیخواد بگه این با مسلمات ما مخالفه. در واقع میخواد بگه اون بهره خاصی که مثلا تقرب خاصه حاصل نمیشه.
تقرب خاصه یعنی چی؟
یعنی من خاطر نمیدونم داد که تقرب خاصه مستاقن چی بیه چی؟
همون که با اخلاص حاصل میشه.
همون که مثلا با
چی حاصل میشه؟
باشه اون که مرد متحصل نمیشه دیگه به گفتن
نداشه. یعنی چی؟
بگم من مال خدا میدم به اون معلوم
اون که مرد به قولشون واقعا معلومه که حاصل نمیشه دیگه گفتن نداره دیگه. درجه 100 به شما نمیدونه نمیشه.
یا مثلا اینجوری بگیم
مثلا یکی خب شریکی
تقربی که با نماز حاصل میشه با اون عمل با اون پیکر خاص حاصل میشه رو بهش نمیدن مثلا. مثلا همون مثلا یک صبح عمل لایق مثلا با حضور قرب گفته همون قدر مثلا بهش میدن.
مصلحت نیتش رو میبره نه مصلحت فعل.
حالا نماز که 100% مال خدا باشه یک نمیتونی براش یه چیزی در نظر بگیریم؟ میدونی بخیر یه شیعیه که تماما مال خداه، این یک حقیقتیه. اگه میگه زرش مال غیر خدا باشه نیست نگه که چی نیست.
یعنی ببینیم عملی که برای خدا هست یعنی چی؟ من فکرم این راحت تفسیر صحیح شده. عملی که برای خدا هست یعنی عملی که آدم میخواد طرف توحید حرکت بده. بعد وقتی غیر خدا باش دخیل شد میشه که یه عملی آدم هم به طرف توحید حرکت بده هم به طرف غیر توحید؟ نمیشه دیگه.
کجا حرکت میکنن؟ همون مصلحتی که میگه میبره نیتش فرق میکنه با کسی که هیچی نداشته.
خب این طرف توحید حرکت نمیکنه، این از کثرت خارج نمیشه. خب ولی ممکنه کثرت در وجودش رقیق بشه، نورانیت پیدا کنه، تعلقش به دنیا کم بشه.
همیشه حرکت دیگه.
این حرکت میشه. بله حرکت در کثرت. دوست داره یعنی به تو
هر کسی که میخواد به تو کسر حرکت
میکنه میگه اشکال نداره. این لبر این کار نمیکنه. خب به این معنی اگه حرکت به طرف توحید و به این معنی که یعنی حرکت در مسیر کسرت هم پیش حساب بکنید خب بنا اثر داره. ولی این لبر بخواد بگه که اون مقدارش که بخواد این شخص موحد باشه جنبه توحیدش مدرک نمیشه. این مثلا تکوینی هم اصلا که یعنی خداوند متعال مثلا بگه نه من مثلا اینطوری قبول نمیکنم تو کردی واسه من ولی من قبول نمیکنم. و یه در واقع کاری که من باشم و غیر من باشم در حقیقت برای من نیست، برای من به اعتباری که من خدای مطلق نامتناهی واحد هستم. یعنی خدا رو در مقابلش کردی، خدا رو حدش زدی دیگه. درسته؟ اما به هر حال به همین مقدار که توش خدا رو هم آوردی یه آثار و برکاتی داره دیگه. اینو که انکار نمیخواد بکنه که
ما غیر ارادی که هیچ وقت نمیتونیم خالص باشیم تا اونجایی که چیز شده نفس میذاره.
خب بذار هیچ وقت هم به توی راه پیدا نمیکنیم دیگه.
خب بعد درصدی نمیشه دیگه. حالا ارادی یعنی یه فرق باید قائل بشیم دیگه. وقتی ارادی چیز میکنیم اینا مربوط به موقعی که ارادی یک شخص رو دیگر خارج چیز میکنیم داخل میکنیم در نیتمون دیگه.
نه دیگه خب لم اقبل و الا ما کنه لی خالص ها دیگه. من قبول نکنم بگرم که خالص باشه برای من.
مقبول دیگه
نه آره مقبول فقط میشه اول اولیای خدا دیگران نیست اولش مقبول از این آیت که آدم به وادی توحید بکشونه سر که خودش میشه خود.
کشوندنش یعنی تو همون حین نماز بره تو عالم توحید ها؟
مثلا
با یک نمازش برسه تو
یعنی موقتا دریافت در توحید داشته باشه ولی اگه بخواد توش غیر خدا هم مد نظر قرار بده. خب حالا نماز به خصوص دلیل داره که مثلا باید چیز داشته باشه مثلا باید یه خلوص مثلا اضافه داشته باشه. ولی ما دیروز گیرم سعی بود که تو غسل و وضو اینا هم علاوه بر قصد قربت خلوص هم میخوام یا خلوصو چیه؟ نمیخوام. دوست بحث سر این بود دیگه.
اضافه بر عبادیتش.
چی؟
اضافه بر اینکه بعد عبادت بکنه حساب وجود بکنه نماز چیز اضافه میکنه.
بله دیگه لذت شما تو کتاب چیز کنم فقهی نگاه کنید. دوست شروط صلات و وضو اینا نوشته یک نیت القربت دو خلوص. درسته بعد زیر بحث خلوص مثلا نوشته که اگر که ریا باشه عبادتت باطله. اگه مثلا به قصد خنک شدن وضو بگیری وضو باطله و اینجور حرفا.
نماز بقیه عبادت اینجوری
خب حالا آقایون فقها اصلا یک مشکلاتی که ما داریم تو این بحث همینه بود. حالا مثلا نگاه کنیم مثلا گفتن آقا عبادت وضو از کجا میاد؟ اجماع. خدا خب اجماع اثبات کرد که وضو عبادت است و عبادت هم که حتما خلوص میخواد. پس یجب فی الوضوء النیه ده نیت القرب و الخلوص. هرچی قصد
خلوص یکی نمیگرفتن.
نه اونا تو کتاب فقهی دو تا میگیرن کاملا. نیدن کلاً دو تا عنوان دارن تو کتاب فقهی. حالا داغل فقهی متأخر متقدم اینو نه مثلا اشکال حقیر هم همینه. یکی از اشکالات که تو بحث به ذهن میرسه اینه که ما اگر هم فرفت گفتیم مثلا اجماع هست و اجماع رو هم پذیرفتیم ته تهش چی؟
قصد قربت.
قصد قربت چون قدما اصلا اینا هم به هیچ تفکیک نمی‌کردن. ببینید مثلا قربت اگه
خیلی
هم
سخت میشه اگه طرف دوایل دیگه برای کارش بدونه بعد ما رو از زنش بخواد جدا
کنه. اصلا بعد فقط گفت اصلا ممکن نیست. تو مثلا جایی داریم
که بگن قصد قربت تنها کافی خلوص کافی
نماز
میگن کافیه نه دیگه. فقها میگن یا عبادت هست یا نیست.
عبادت یعنی اینکه قصد قربت خلوص با هم
میگن با هم دیگه میخواد. اینا داشون اینه ولی خودم اونجوری نمیگفتن. خودم یه قلمی مثلا داره الان اورده وقتش دیگه از ثانی عشر النیه و هی القصد الا الفعل ما کان دائی امر الله تعالی اما لن الله تعالی اهل للطاعه و هو اهل الوجوه اول دخول الجنه والفرار من النار هو ادراها و ما بینهما متوسطات ولا يلزم التلفظ بالنیه بل ولا اختارها بالبال ولی یکی وجود دایی به فلقر. بعد میاد پایین تر میسون اینجا که مسئله از سالسشن الخلوص فلو ضم الیه ریا بطله سوا امکانت القربت مستقلتن و ریا تبعناه بالعکس. بعد میاد پایین تر میفهمد که حالا اگر بر وسط وضو گرفتن یه ریاش آمد چی میشه؟ اگر بعد از اینکه وضو گرفت بعدا به عجب دوچار شد چی میشه؟ بعد سمعه چی میشه؟ بعد فهمید که اما سایر و زمائم فا امکان از راجعه حتن شرعن نمیدونم باز مثلا این تقسیمات رو داره. اگر رجحان شرعی هم نداشت و دایی مثلا و مباه بود فا الاغوا اونم حکمش همین است که ذم تبرده الان قربه.
یعنی الان مثلا اونجایی که گفتن قصد قربه یعنی به قصد امتثال امر بره یعنی قصد امتثال امر هم باشه ظاهرش اینه که فقط به خدا راست
مثلا هم داره کاری. نه دیگه نه خلوص رو بعد شرط میکنم دیگه تو اصطلاح فقهی متأخرین که اینجوری دیگه مثلا یک ذم تبرد الا قربم یه قربه رو داره تبرد خنکشتن رو بهش نهی نمیکنه اینجا حکمش چی میشه؟ میگه این چند حالت داره یا این هستش که داییش قربت از تبرد از تبعات از یا تبرد اصل از قربت از تبعات یا هر دو با هم دیگه اگه هر دو هم باشن یا هر دو علت مستقلن بعد جدا جدا کار میکنن یا مجموعاً کار میکنن. اگه مجموعاً باشه که یقیناً باطله. مثلا میگه آقا من خونکیش نبود که نمیگرفتم چون هم خونک میشم هم رضای خدا هست. میگن اگه دو تا دایی در عرض هم باشن هر دو مثلا علت تامه باشن ولی با هم دیگه میگه خب بگیریم دیگه هم وضومون هم خونک میشیم دیگه اینم خیلی گفتن باطله.
اما اصلا انتخاب شریعت اینجوری سیت میشه
درسی اشکال نظری نه، اگر واقعا این کارا واجب بود نه همونش داشتیم معلوم اخون فرمودن که اوغلا بهش متنبه نمیشن، باید تو روایت بهش تذکر داده میشد. مثلا فرض کنید که واقعا مثلا نماز و وضو اینقدر پیچیدگی داره، نماز و وضو که اصلا اسم نیتش هم نیومده تو عبادات، بعد میگم موقعی بابا اصلش ما اینقدر زور زدیم گفتم آقا ارتکاز بوده یهود داشتن و نمیدونم بنواز اوغلایی بوده و فلان بوده، نگفتن دیگه خب همینجوری اومدش دیگه. ولی این جزئیاتش و این ظرف شدن اگه واقعا تکلیف شرعی باشه، خب اینا همون است که اخوند میگفتن که بعد شریعت تبیینی بکنه دیگه. گاهی موقع بالا بودن ببینن کار کنیم این بحث، ولی گاهی موقع سنگ کج اول نفر میذاره بعدی همون اون سنگ کج میشه میبینن بالا، فکر نکنم سنگ اولی کرده دیگه. پیشفرض گرفتن که از عباداتش میگیم چرا، چون اجمال میگیم حالا که عبادت است در مفهوم عبادت تحمل کن، میگه در مفهوم عبادت خلوص خوابیده. میگیم حالا خلوص یعنی چی؟ دقت کن یعنی زمین بهش نکنی، حالا اهم از ریا و سمعه و امر ناجو و مباح. بعد زمین بهش چند تا قسم داره، همینا که اصلا یا اسکیس یا تبعی است یا مستقل است یا غیر مستقل است، درسته؟ بعد این فروعات درست میشه دیگه. بعد خیلی از اونها میگن وضو باطله، بعد میگن وضو درسته. اینقدر پیش نمیگی چون تیکای اوربر میخواین بخونی، حالا مثلا برای هم مباحثه کنین دقیقاً چی میخواد بگه، این احتمالات و نقاط واقعا مثلا شریعت اینجوری بوده و تو رواتش اثری ازش نیست. والله الان حالا برام
مثلا نماز خلوص خواستن تو بقیه
عبادات خلوص
نخواستن، این
از کجا بود؟ حالا ببین تو رواتش روات متعدیان دیگه خواستم اصلا ریا هم بحث کنم که نشد دیگه، همون دیر میشه. تو نماز مثلا روات متعدد داره که مثلا ریا داشته باشی نماز خراب میشه. اونجا از این ادله ریا مثلا حکمش فهمیدن، حکم مثلا خلوص رو فهمیدن. اما اگه مثلا ما ادله ریا رو همه جا ببریمش، هر عمل اگه توش یه جزء ریا هم داشت باطل میشه، این خیلی سخته.
خود ریا
الان
مراتب داره،
مستقیم مراتب. خب حالا خود ریا مراتب، حالا ما فرض کنیم مثلا تو وضو اگه کسی ریا کرد حکمش چی میشه؟ مثلا فرض کنیم اگه بگیم وضو واقعا جزء عبادت هستش، بعید نیستش که مثلا بگیم خب چون ریا در عبادات مفسد است و مبطل هستش، در وضو هم ریا مبطله. خلاصه درست بحث جمعش بکنم،
ریا در کل عبادات که
حالا بعض از تعابیرش اینجوری است که مثلا ریا کلا مفسد است و مثلا این حرفا که واقعا
مربوط به همون چیز نمیشه، تقرب خاصه.
نه دیگه اصلا سوال کرده هدف از نماز شاید احاده کلا از نو انجام بده.
خب مثلا نسبت به وضو هم بعضی جا داره، مثلا از حضرت رسول بله از حضرت رسول داره که از یک کسی پرسیدن که موقعی که وضو گرفتی بسم الله گفتی؟ گفتش نه. گفتم پس اعاده کن وضو تو،
پس وضو تو اعاده کن. خب اون تو میشه استحبابی دیگه، اون که دیگه حکم نمیشه که.
خب بله، یعنی میخوای بگی اعاده کردنی که میگن اعاده بکن.
آه خب یه بار به مناسبت تو درس فقه رو بحث کردن که مشهور فقهای الان میگن نماز واجب و بدون بطلان نمیشه اعاده کرد. بذاری گفتن نماز واجب رو اعاده بکن، اعاده نماز واجب داله بر بطلانه. توی وضو نه، وضو رو وضو چشکال نداره، مثلا وضو رو میشه اعاده کرد. ولی مثلا در نماز مثلا این حرف مثلا نمیاد دیگه. حالا اینه بحث مبنایی است که ما داریم اصول میخونه دیگه، ما داریم فقه دیگه راسته. پس بحث خودمون جمع‌بندی کنیم، برای ما اگر خواستیم عبادیت یه چیزی احراز بکنیم، اگر رفتیم سراغ بنات و اوغلایی یا نمیدونم تاریخ و سیر و اینا، این ظرایف و دقایق رو نمیشه احراز کرد، درسته؟ اینا دلیل خاص میخواد، دلیل خاص هم باید تو هر موردی به حساب خودش چیز کنیم دیگه. من که بحث گم کردم دیگه، حالا وقتم که تموم شد اجمالا دیگه همین بود دیگه. حالا ما چند تا مسئله دیگه تو بحث همون موندش کنم، نمیدونم اینا باز چقدر سرش بایستیم. بعدا یکی مراتب قصد قربت بود که قصد به چی محقق میشه، یکی بحث ریاست که بحث ریاست خواسته خودتون مطالعه کنید دیگه، بحث اصولی نیستش، خیلی بحث فقهیه. من تو قصد قربت تا بحث خودمون که قصد قربت مثلا با قصد شوق حاصل میشه یا نه، با قصد اهلیت عبادت حاصل میشه، محبت حاصل میشه یا نه، چی اون اون اینکه باید بحث کنم. خیلی حتی من خیلی مفصل نگاه کنید، مرحوم حاجی خیلی حرفی دارن، مرحوم آقای روحانی رو اشکالاتی کردن این حرفا، ولی بعدش این سوال اصطلاحات دیگه توسلی و بحث تشریع و بدعت و اینا که مونده بود دیگه. اللهم صل علی محمد.
اون چیز دیگه نداره، نه اون قسمی که مثلا اگر غرض اوغلایی نداشت اوغلا خودشون میفهمیدن عبادت، اینو ما موردی نداشتیم.
یعنی گفتیم این جزء متممات بحث وضوع اینا هست، یکی از داره که سبب میشه وضوع امثال اینا رو اوغلا برن طرف خلاص عبادیتش، همین است که طبیعتش کاری که اوغلا خودش غرض نداره کار انجام بدن، میشه که طبیعی میان خب حتما چون شعاره گفته انجام میدیم دیگه، درسته؟ ولی از اینا خلوص در نمیومد، از اینا فقط همون نیت اصلی در میومد.
پس به تنهایی میتونه کار کنه. چون آخه میگفت این بعد مثلا زن به این بشین مثلا در شرایط سالاده هم مثلا دیگه بشین.
خب این به تنهایی هم چیز نیست، حجت که درست نمیکنه که. اون از سیره و ارتکاز به حجت رسیدن خیلی کار سختیه. درست میخوام یه مثلا یعنی حجت فتوا بدیم پس باید اینجوری باشه. اگه این باشه فقیه میدونی بچه کار کنه. اگه واقعا این بود فقیه باید بگه خب این چیز اقلاییه دیگه، منم مثل که شعر ساکه برای همجوری میگم اقلا خوش هم کار میکنن دیگه، بقیش به من چه رفت داره. چیزون خدا فرمونه موقع نمازت مثلا پاشو برو صورت دستتو بشور، من تو رساله هم کار میکنم، تو رساله میستم موقع نماز صورت از این شکلی بشین، دستت این شکلی، مست سر مست پا. بچه هم یه اقلا خوش انگیزه ندارن، میگم خب انگیزه ندارن، خب به خاطر هم انجام دارن. من اگر از یه چیز اضافه اخذ بکنم توش بگم خدا نیت رو نگذاره، من اون نیت رو میگم. الان فوقا ما این شکلی در مثلا معامله میکنم، میگم خدا و پیغمبر و ائمه اون نیت رو نگفتن، ولی خب باید گفته بشه، ما میگیمش. درسته؟ این مال وقتیست که ما کشف کنیم که اونجا یک چیزی به اسم ارتکاز بوده در حد حجیت که واقعا شرط ضمن عمل بوده، چون نیازی نبوده نمیگفتنش. حالا ما چی هم؟ میگیمش. اما مثلا اول که میگم مثلا فرق اصلا مثلا تو بستر فضای فرهنگی اون دوره مثلا یه طوری که همه میفهمن این یه نیت خاص اینجوری داره.
یعنی از این فرض فقط دو تا شد جمع میشه، یکی که خودش عبادت ذاتی باشه، یکی هم که گفته باشه
میتونه سریع فهمیده باشه، بقیه‌اش بیشتر حالت متمم و قرین اینا برای ما داره. اون
میشه اون زمان خودشون میفهمیدن استفاده
باشه. آره مثلا واقعا اگه مثلا واقعا سنت در بین یهود مستقر باشه و مردم کاملا اینو بشناسن، بعد اسلام بگه آقا وضو اسلام اینطوری است، خب همین فرق کار عبادی است دیگه. مثلا الان واقعا طبق ارتکاز ما بهایی ها دل شیعان بنا شدن دیگه، تو ارتکاز شیعه وضو قصد روبت میخواسته، اون آدمی که اومد بهاییت رو درست کردش و بدعت گذاری کرد در کار خدا، اون دیگه نیاز نیست که این عبادت هست کنیم یا این شکلی وضو بگیرید. همه میگن خب حتما قصد روبت
کنیم. من میگم مردم خودمون که بعد این همه سال و این همه چیزی هم سوال میپرسن تو میتونی اون زمان که نه بودن
نه یعنی این متدعیه نیگه مسلمه که بود و قصد چیه میخواد قصد رو بعد میخواد متدعیه نیگه تو این شکل نمیکنن که